کاری از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
به نام خداوند کار و تلاش، خداوند امرارها در معاش، خداوند فرصت، خداوند شغل، خداوند قند و خداوند نقل، خدایی که بر کار تأکید کرد و دل را پر از مهر و امید کرد، به بیکارها صبر داد و توان، که چندی تحمل کند هر جوان، پس از آن به بیکارها کار داد، دل هرچی بیکار را کرد شاد. به هر حال خوب است هر شغل خوب، چنانی که خوب است هر نقل خوب. دلیل رو ببین تو رو خدا، گفت بالاخره کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه ما کجا و سیب زمینی. آره گفته بود کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه ما کجا و سیب زمینی. آخه این چه ربطی داشت؟ سلام و درود نیم سبایی های عزیز. موضوع امروز نیم سبا کار و شغله. اشتغال کلمه‌ای که خیلی دوست داشتنیه. تا میگیم اشتغال کلی اشتعال پیدا میکنیم، یعنی خوشحال میشیم، شاد میشیم. به هر حال برای اینکه واقعا اشتغال کلمه امیدوار کننده و خیلی قشنگه، کلمه که خیلی ها دوستش دارن، مخصوصا برای اونهایی که بعد از مدت ها دنبال کار گشتن کاری پیدا میکنن، یعنی اشتغال پیدا میکنن، شاغل میشن. اینجور آدم ها دو دستن، یه دستشون ناشیان و قدر کارو نمیدونن و به دلایلی از دستش میدن. عزیز من چسبیدی به کار ولش نکن، واقعا چسبیدی به کار ولش نکن. یه روز اینجا یه روز اونجا، طرف رفته یه مغازه اجاره کرده، روز اول رفته ماهی تازه آورده ریخته توی مغازه، بعد هنوز هیچکی نمیشناسه این مغازه اصلا چه مغازه، یه مغازه باز شده، یعنی باید بیان جلوش رد بشن تا بفهمن اینجا مغازه است و چیزی توش میفروشن. خب پس شما اولا مشتری هایی که میدونن اینجا کجاست و فلان نداری که جای دیگه بیان اونجا، چون هنوز تازه باز شده. خب مگه تا شب چند نفر از جلوی این رد میشن؟ عزیز من مغازه اینجوری که تازه باز کردی ماهی تازه باید بیاری توش، ماهی که حتما باید تا شب بفروشیش. خب این ماهی اگه تا شب فروش نره، تا صبح هم هر چی پودر یخ و یخ و برف و اینا بریزی روش که این نمیمونه، فردا خراب میشه. به هر حال این از اوناست که بلد نیست، ناشیه این آدم. این باید با یکی مشورت میکرد، میگم من مغازه گرفتم فلان جا، روز اول نه یخچال دارم نه چیزی، چی بیارم توش بفروشم؟ واقعا اون طرف قطعا بهش میگفت مثلا برو انجیر خشک بیار بفروش، برو مثلا اونجا برای خامه فروختن نیست عزیز من، بدون یخچال خامه تا شب باید بفروشیش، خامه رو باید تا شب بفروشیش، تا زور باید بفروشیش، یه ذره هوا گرم بشه باید میدادش دور. یا مثلا رفته طرف یک میوه آورده که روز اول باز کرده مغازه رو، رفته رسیده ترین میوه موز رو خریده آورده، طوری که بعضیش لکایی هم پیداست، میگه نداره اینقدر رسیده است اینطوره. خب عزیز من این از اونجا که خریدی تا بیاری مغازه یه ذره دیگه هم تو راه میرسه، یعنی هم تو میرسی هم موزه، هر چه قدم مغازت دور باشه بالاخره میرسی، موزه هم میرسه. موزه هم وقتی رسید بیشتر از اون یواش یواش میشه قهوه‌ای و اون توش دیگه به درد نمیخوره، یعنی فاسد میشه، خراب میشه. موز رو مخصوصا برای مغازه‌ای که امروز باز کردی لازمه که بری از اون میدونی که میخوای بخری، میدان تره بار، موزهای سبز بخری، موزهایی که یه مقداری هنوز به اصطلاح راه داره. تا رو میدونی که بعضی از میوه‌ها وقتی از درخت، اکثر میوه‌ها وقتی از درخت جدا میشه هنوز فرصت رسیدن داره. آره مثل بعضی از ماها نیستن که به محضی که مثلا از خانواده جدا میشیم دیگه نمیتونیم برسیم به جاهایی، یا دیگه نمیتونیم تلاش کنیم به جایگاه های بالاتر برسیم، به محضی که از خانواده جدا میشیم. به محض که کمک پدر قطع میشه همونجا خشک میزنه همه چیز در ما، ذوق، هنر، همه چیز. نزد من یه مقدار اینه، بعضی از این میوه ها بعد از جدا شدن از خانواده، مثلا رفتن در برای زندگی مستقل و اینها، هم تلاش کنیم که عین اون میوه، از اون میوه کمتر نیستیم که جزء اشیاء و میوه‌جات و نباتات و جزء بالاخره موجودات زنده به اون معنا نیست، مخصوصا وقتی از درخت قطع میشه، ولی اون عین یک موجود زنده باز هم هنوز میرسه، هنوز از اون خامی در میاد، تلاش میکنه پخته بشه. ما هم تلاش کنیم بعد اینکه از جمع خانواده رفتیم خودمون هم یک مقدماتی داشته باشیم برای خودمون که بتونیم پخته بشیم و عین اون میوه قوام بیاییم و به قول معروف و سودمندتر و شرایط و کیفیت بهتری پیدا کنیم، یعنی شرایطمون کیفیت بهتری پیدا کنیم. همه اینا رو عرض کردم که دنباله این حرفم باشه که بعضی ها شغل به دست میارن ولی اون شغل رو از دست میدن. گفتم آدمایی که کلا کار پیدا میکنن دنبال کار، دو دستن، یه دستشون اینجورن، یعنی به اصطلاح قدر کارو نمیدونن و به هر دلیل اونو از دست میدن. ایده‌ای هم عقل معاش دارن و تلاش میکنن نه تنها کارشون رو حفظ کنند بلکه سطح کار و جایگاه شغلیشون رو ارتقا بدن و هر روز بهتر از دیروز بشن. کار برای همه حکم ادامه حیات و زندگی داره. آدمی که کار داره قدر چیزی رو که به دست میاره میدونه، چون برای زحمت کشیده و عرق جبین ریخته. در مورد کار و شغل شوخی های زیادی کردن، هم در تاییدش هم در تکذیبش. بعضیا میگن که کار واسه تراکتوره، مگه آدمم کار میکنه؟ بعضی هم میگن برو کار میکن مگو نیست کار، که دارند بعضی کسان 20 کار. بذار اینجا بگم، یه بد نیست تو این برنامه بگم، من یه روز یه شعری داشتم، این دوست من از دست من یه ذره نگران و ناراحت از گاهی، میگه بابا تو رفتی یه شعر خوندی با ردیف علیرضا قزوه، بعد گفتی که به نظر می رسد که بیش از 100 شغل دارد علیرضا قزوه، هر کجا می روی پی کاری می رسد عد علیرضا قزوه. نمی دونم همه، من یه شیر دارم اینطوریه، دقیقا ردیفش هست علیرضا قزوه، که دوستان بسیار نازنین ماست، که یکی از شعرهای بسیار خوب کشور و یکی از برجسته ترین شعرها در مخصوصا در غزل، در قصاید، اخیراً یک قصیده گفته، قصیده عاشورایی گفته که واقعا یکی از آثار گرانسنگ ادبی در روزگار ماست این قصیده، که من شنیدم استاد موسوی گرمارودی، دکتر موسوی گرمارودی هم چقدر از این قصیده تعریف کرده و استاد علی معلم دامغانی، استاد مسلم شعر و ادب فارسی و خردورزی و دانش، استاد معلم، ایشون هم از این قصیده بسیار تعریف کرده و میدونم این دو نفر کسایی نیستن که از شعر کسی بی جهت تعریف کنن. یعنی تعریف این دو بزرگوار از شعر یعنی این که اون شعر قطعا خوب است و تکذیبشون از اون شعر یعنی اون شعر قطعا بد است، یعنی معیارن خودشون، نه اینکه معیار تعیین کنن، خودشون معیار هستن برای خوب بودن یا بد بودن شعر، چنان که آثار خودشون معیار شعر خوب زبان فارسی و ادب فارسی. من از همینجا به هر دوی این عزیزان و بزرگواران سلام میکنم به جهت اینکه خیلی ها رو در دامان خودشون پرورش دادن، در جلساتشون، در پای صحبتاشون و محضرشون، محضر علم و ادب و آموختن و آموزش بوده. به هر حال این دوست عزیزم آقای قزوه میگه والا یه جا شما که طبق قانون نمیدونم مطبوعات و طبق قانون به اصطلاح رسانه های جمعی و فلان، شما اومدی در یک جای عمومی این شعر رو خوندی و گفتی به نظر میرسد که بیش از 100 شغل دارد علیرضا قزوه، مادر من اصلا منو یواشاش نزدیک آق بکنه، منو یعنی آق والدین بشم. مادرم میگه برو تو دیگه پسر من نیستی، تو این شرایط سخت کشور که کار یه مقدار کمه به دلایل فشار اقتصادی که داریم از جاهای مختلف و اینا و داریم تلاش میکنیم اینو درستش کنیم، شما اومدی در چنین کشوری 100 تا شغل برای خودت انتخاب کردی. بعد جالبه، دیدید بعضی سخنرانی میکنن استناد میکنن به شعر دیگران، بعد استناد میکنن به شعر من و میگن فلانی گفته که به نظر میرسد که بیش از 100 شغل دارد علیرضا غصبه. خب اینو یه بار اینو میگه طبق قانون مطبوعات و رسانه‌های جمعی، از یه جای عمومی اعلام کن بابا این رو من به شوخی و طنز گفتم علیرضا غصبه بنده خدا یه دونه شغل داره، مسئول واحد ادبیات حوزه هنریست، یا مثلا مثل بعضیای شغلای دیگه هم جای دیگه دارن. نه 100 شغل نداره. واقعا اینها که شغلای زیادی دارن مثل لباس زیاد دیدید دارن نمیخوایش باید بدیش به کسی. واقعا اگه بعضی شغلا رو دارید میدونید مثلا میتونه یکی دیگه زندگیش با این نجات پیدا کنه، واقعا این شغلا رو بدید به اونا، اجازه بدید اونا بیان کار کنن، شما از توی شغل خفه نشید، از شغلای زیاد نمیدونید چه کار کنید. یه روز پدرم به من گفتش که چه کار میکنی در تهران این همه وقت اونجا، معلوم هست اصلا اونجا داری به اصطلاح با زندگی چه کار میکنی؟ گفتم شنبه میرم شورای شعر وزارت ارشاد، یک شنبه میرم شورای شعر رادیوی مثلا پیام، اومدم بگم دوشنبه میرم کجا، گفت معلومه بیکاری، معلومه کار حسابی نداری، شنبه اینجا یک شنبه اینجا دوشنبه اونجا، یعنی کار ندارم. بچسب به یه کار درست حسابی، گفت کار رو آن کرد که تمام کرد. یه ضرب المثل دیگه داریم، میگن یک ده آباد بهتر از 100 شهر خراب. حالا این باعث نشه که به بعضیا که دوتا کار سه تا کار دادن برن بگیرن ازشون بگن بیا لازم نیست بیا با... نه، بعضیا خب واقعا ناگزیرن که برن چند تا کار انجام بدن که بالاخره زندگی مشکلات داره، خرج داره و از اینجور حرفا. این پدرم خیلی این رو به اصطلاح شیرین گفت و من واقعا بعضا فکر کردم که آره دیگه، یکی که صبح یه جا بره بعد از اون یه جا بره شب یه جا، معلومه خیلی کار. مثل بنده خدا یادم افتاد سر چهارراهی یک بحثی شد و یک بنده خدا اونجا من دخالت کردم، گفت آقا شما دخالت نکن، من خودم دلالم، من بلدم این چه، من 40 سال همینجا دلالم. منم برگشتم بهش گفتم شما آدم موفقی نیستی. گفت چرا آدم موفقی نیستم؟ گفتم برای اینکه اگر آدم موفقی بودی 3 سال دلالی میکردی بعد میشدی تاجر، تو 40 سال دلالی یعنی ناموفقی. گفتش که شما فکر کن شما موفقی، خلاصه کار ندارم رفت. یعنی استدلالش هم از جنس استدلال واقعا خودش بود، از استدلالی که بعضی وقتا همچین استدلالی نیست، پای و اساسی نداره. گفت پای استدلالیان چوبین بود. به قول این مجریا گفت با سلامی مجدد. بله، بعضیا کار رو با میز تعریف میکنن، تا میگی کار تصور میکنه یه میز 2 متر در مثلا 1.5 متر چوبی، روش لوازم اداری مربوطه، یه کامپیوتر و ببخشید رایانه، بله، و یک تلفن و کارتابل و خلاصه یه چیز کاملا اداری، یک پکیج، یک مجموعه، نمیدونم چی، کاملا اداری که فقط ساخته شده این بنده خدا رو کم داشته بره پشتش بشینه، حالا کار بکنه نکنه اون در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم میزه، میز. شاعر میگه میز واسه بعضیا خیلی عزیزه، معنی کار واسه بعضیا میزه. بعد میگه میز واسه شون معنی آرامشه، مهم نیست اصلا چجوری جور بشه، میخوان که پشت میزهاشون بشینن، نشستن پشت میزو ببینن، شیشه روی میزشون تمیزه، صندلیشون درست پشت میزه. این رو برای اونایی گفتن که از شغل تنها چیزی که میشناسن میزه، تو هر شرایط تو خیال میزن، همیشه میزها واسه شون عزیزن، چپ به میزهاشون نمیشه نگاه کرد، از پشت میز یکیشونو صدا کرد، تو چسبیدن به میز شبیه ساسن، ظاهرشون اگرچه با کلاسن. اینو شاعر گفته، من هیچ وقت اینجوری نمیگم که مثلا به که چسبیده به میزش بگم تو شبیه ساسی. عزیز من به میشه به موجودات محترمتری هم نسبت داد بعضی از رفتار و ویژگی ها و صفات آدم ها رو. چیکار دارم که شما چسبیدی به میز؟ ولی واقعا یکی از ویژگی های قطعا ساس همین چسبیدن افراطیشه. بله این شعر ادامه داره، باور کنید شاعرش 50 بیت دیگه فقط در مورد میز گفته و خودشو ملتزم کرده که این کلمه میز در همه ابیات تکرار بشه. یعنی این شاعر هم معلومه که به شدت به میز علاقه داره و دوست داره که یه روزی صف بچسبه به میز. به هر حال نمونه های این نوع شعر رو زیاد خوندم. ابوالفضل زرویی عزیزم اتفاقا یه شعر داره که در اون شعرهای خطاب به حسام الدین فرزندش اشعاری داره که در قالب مثنوی است و بسیاری از معضلات روزگار رو در همون اشعارش قشنگ بیان میکنه و نقد میکنه، که یکی از اونها اتفاقا همین مضمون شبیه هم داشت که میزاشون براشون عزیزه و نمیدونم میزه و فلان، شباهت داشت این لطیفه که این به سر شعر که قطعا شاعر اصلیش متأثر از اون شعر میز و اون شعری که در رابطه با بسیار چسبیدن به شغل و اینهاست متأثر از اون بوده. این شعر قدیم یه لطیفه بود، بیکارا از شدت بیکاری بندگان خود ساخته بودن که به شوخی در جواب این که کجا کار میکنی میگفتن پیش دست داییم، بعد کاشف به عمل میومد که داییشم بنده خدا بیکار بوده. بعدا این ضرب المثل شد که فلانی پیش دست داییش کار میکنه، یعنی عملا بیکاره.
نیم سبا رو میشنوید، برنامه از رادیو سبا با اجرای ناصر فیض.
گفتم 5 نفر سوار تاکسی شدن، الان بگم چرا 5 نفر؟ آخه بعضی این الان جوانترا میگن یعنی چی مگه سوار تاکسی باید 6 نفر بشن؟ بله عزیز من، میدونی با چه مصیبتی پذیرفتن راننده ها تا جلو یه نفر رو بشونن؟ اگر میگفتی آقا جلو جای یه نفره تعجب میکردم، گفتم یعنی چی جلو؟ که جا هست، جلو جای یک سرنشینه در تمام جهان، در تمام کره زمین جلو جای یک نفره به جز راننده، یک صندلی. ولی ما سالیان سال جلوی تاکسی ها 2 نفر، حتی بعضی اون صندلی کارخانه‌ای این تاکسی ورد می‌داشتن، صندلی جلو رو برداشته بودن، یه صندلی تیکه دراز گذاشته بودن که اونی که جلو میشینه بگر کمتر اذیت بشه، این دنده‌ای که اون پایینه هی کشکک زانوی اینو دوچار آسیب نکنه. به هر حال این قدیم این شکلی بود، جلوی ماشینا 2 نفر میشستن، ولی بعدها درست شد و با چه مصیبتی پذیرفتن که نه زمان جلو اجازه بده 1 نفر بشینه و راحت. بعضی وقتا هم تازه اون اوائل وقتی جلو میشستی راننده چپ چپ نگاه میکرد بهت، فکر میکرد که خیلی دیگه فرست کلاسی به قول معروف، خیلی دیگه تحویلت گرفته که این جلو نشستی، یه جوری نگاه میکرد که انگار. و واقعا هم اینجور بود، یه مدتی جلو میشستی یه ذره بیشتر میگرفتن. حتی الان در بعضی از سفرهای شهرستان هنوز این هست، مثلا شما از اینجا فرض کن میخوای بری شهرستان قم، استان قم، اونجایی که توی ترمینال سوار ماشین میشی جلو مثلا میگه 14 تومن، صندلی عقب مثلا 12 تومن. چرا عزیز من؟ این ماشین همون ماشین جلو و عقبش با هم میرسه دیگه، اونم ساعت مثلا 2 برسه اینم همون ساعت میرسه دیگه، اونم از در جلو پیاده میشینم با 1 متر فاصله از در عقب، رو چه سایی باید اون جلو مثلا بیشتر باشه؟ مگه اون جلو مثلا نوشابه هم میدید به راننده؟ نه، یا کسی میاد مثلا ماساژ میده راننده مسافر؟ نه عزیز من، اون جلو هم هیچ فرقی نداره، تازه طرف معذبه هی باید برگرده بگه ببخشید پشتم به شماست، اون عقبی لم داده راحت نشسته تا اونجا، اتفاقا اون باید بیشتر بده اگه قرارم بیشتر بده، من که تا شهرستانم برم این 2 ساعتو باید هی بگم ببخشید شرمندم، هی فکر کنم که کار خلاف قاعده و ادب دارم انجام میدم و آدم بدی هستم، پس من بیشتر باید به اصطلاح امتیاز به من بدن. کاری ندارم، سوار تاکسی شدن 5 نفری، این مال اون زمانه که جلو 2 نفر سوار میشدن. آره میگه آقا ما 5 تایی پول نداشتیم ماشین خریدیم، با هم شریک شدیم، تا شب گشتیم تو شهر، یه نفر دست بلند نکرد. خب عزیز من 5 نفری توی ماشین نباید بشینی که شریک شدید 5 تایی، بیایید پایین یکیتون سوارشه، یه نفر سوارشه راننده بره، حالا اگر شهر رو نمیشناخت 2 نفر یکی دیگه هم بغلش سوار میشه، لااقل 3 نفر عقب سوار میکردید. 5 تایی شریک شدید، هر 5 تاتون نشستید توی ماشین، این یه بخشش برمیگرده به عدم اطمینان شما. 5 تا شریک باید به هم اطمینان داشته باشن، برای چی نشست توی ماشین؟ این پول میگرفت میآورد بین شما تقسیم میکرد. خلاصه این جوک رو قدیم میگفتن و خیلی تکراری بود. من چون خیلی تکراری بود نمیدونم چرا دوست داشتم که به اصطلاح این جوک تکراری و لطیفه تکراری رو بگم. یه دوست دیگه داشتم چند سال بود دنبال کار میگشت، یه روز اومد گفت فلانی راستی کار پیدا کردم. گفتم باریکلا آفرین، کجا؟ گفت شدم عضو شورای شعر کودک محمد آباد اولیا. گفتم محمد آباد اولیا کجاست؟ گفت فلانجا، الان عضو شورای شعر کودکشم. گفتم آخه الان شهرهای بزرگ هم شورای شعر ندارن، داشته باشن هم دیگه شورای شعر کودک ندارن، مجزا 4 تا شعر میاد همه رو همونجا بررسی میکنن، تو هم با این کار پیدا کردنت. گفت چی میگی بابا، 2 هفته است این کار رو پیدا کردم، یه عده شب و روز دارن موش میدونند و تلاش میکنن زیرا به منو بزنن. البته من باور کردم، اون زمان که این اتفاق برای دوستم افتاده بود خیلی کار کم بود، یعنی گیر فلک نمی اومد، که بعدها حل شد با تلاش مسئولین و اینها، دیگه مشکل کار مرتفع شد. البته من همیشه وقتی میگن مرتفع شد، هیچ وقت فکر نمی کنم که این مرتفع شدن رو غیر عمدی به زبان میارن، این مرتفع شدن رو به نظرم اون که به کار میبره که دروغ نگفته باشه. بهش میگه آقا مشکل کار چی شد؟ میگه مشکل کار مرتفع شد. یه معناش اینه که مشکل کار رفع شد، یعنی الان دیگه مشکل کار نداریم. یه معناش اینه که کار که مشکلش ارتفاع داشت، ارتفاع پیدا کرده بود، مرتفع شد، یعنی بازم ارتفاع پیدا کرد، یعنی بیشتر شد. اون بنده خدا درست میگه، برای اینکه میخواد دروغ نگفته باشه میگه بله این کارو ما مرتفعش کردیم، مشکلشو، یعنی مشکلشو بیشتر کردیم دیگه. به یه معنا عزیز من، برو کار میکن، مگو نیست کار، که دارند بعضی کسان 20 کار. یکی رفت حسابدار یه شرکت بشه، مدیر شرکت گفت شما سیگار میکشید؟ طرف جویای کار بود دیگه، گفت چه ربطی داره، اصلا چه ربطی داره به شما که من سیگار میکشم؟ من سیگار میکشم، ریه مال خودمه، پول مال خودمه، اصلا نمیخوام ریه‌مو، به شما چه؟ مدیر گفت اتفاقا به تنها کسی که خیلی ربط داره از من، منم، چطور ربطی به من نداره؟ شما که به مال خودت رحم نمی کنی و پولتو دود می کنی میره هوا، چطور میخوایی به مال من رحم کنی و بیایی مدیر حسابداری من بشی؟ حالا دیدی به من ربط داره؟ و واقعا هم راست میگه، شرمنده ما با آدمهای سیگاری اعتماد نمی کنیم. خلاصه طرف رفت دنبال کار دیگه با کلی شرمندگی از اینکه راستش گفته بود. همه ما تولید کننده ایم به عبارتی، تا حالا توجه کردید به این؟ همه تولید کننده ایم، اما فقط همه چیز توی این اماست. آرزو دقت کنید، همه چیز توی این اماشه فقط، و مهم اینه که ما از کدوم تولید کننده ها باشیم. این مهمه خیلی، این اما اصل قضیه اینه. یه عده از این تولید کننده ها کار مفید انجام میدن، یه عده هم نه، یعنی کار مضر حتی ممکن انجام بدن، اما اسمشون تولید کننده است. یکی فضای سبز درست میکنه، تولید میکنه با حمایت از درختکاری و آبرسانی و آبیاری و کمک به کشاورزی، از این بحثا، اصلاح بذر و اصلاح نمیدونم چی و قلم زدن و بذر. یکی هم اره درختبار برمیداره، میفته به جون درختها و جنگلها و همه رو تبدیل میکنه به کویر، اونم داره تولید میکنه. آره اون تولید کویر میکنه، فقط فرقش اینه، درختو میکنه میز که بره بشینه پشتش، درختو کاغذ میکنه، شعر و رمان بد مینویسه، چاپ و منتشر میکنه. آره یکی آشغال جمع میکنه، باهاش کود میسازه و مواد رو بازیابی میکنه، یکی هم فقط مصرف میکنه و آشغال تولید میکنه. هر دو تولید کنندن.
سامانه پیامک رادیو سبا 30055.
کارخونه 100 تا مهندس میاره تا بهترین اگزوزها رو روی موتور نصب کنه که صدای ناهنجار موتور آلودگی صوتی ایجاد نکنه، تولید صوت ناهنجار نکنه. طرف بر میداره لوله اگزوزو، چند تا سوراخ بهش اضافه میکنه و محتویاتش هم میکنه، میندازه دور و صدا خفه کنه و ایناشو که صدای ناجور تولید کنه. اینم یه جور تولید کننده است. بعضی هم کلن ناراحتی تولید میکنن، یعنی همیشه دوست دارن این و اونو ناراحت کنن. تولید مزاحمت هم کار یه دست، واقعا هی برای این و اون مزاحمت ایجاد میکنن. یه زمانی یادتون میاد اون موقع که شماره کسی نمیافتاد روی گوشی ها، زنگ میزد طرف مزاحمت تلفنی ایجاد میکرد، زنگ میزد خونه طرف فوت میکرد توی تلفن. آخه چه مرگته؟ این فوتو بکن توی بادکنک بده دست بچت. برای چی فوت میکنی توی تلفن، هدر میدی این فوتو، بعدم مزاحمت ایجاد میکنی برای دیگران. واقعا همه چیز بالاخره میتونه مثبت داشته باشه، بسیار از چیزهای عالم مثبت میتونه داشته باشه، منفی داشته باشه. به هر حال امسال قراره تولید کنیم واقعا و تولید کننده باشیم، تولیدهایی که همه چیزو درست کنه نه خراب. مثلا چه ایرادی داره شاعرها بیان تصمیم بگیرن امسال یه بیت شعر بد نگن، یعنی تولید شعر بد نکنن. بعضی از این سخنرانها تصمیم بگیرن تولید آلودگی صوتی نکنن، از من تولید مزاحمت نکنن با حرفای غیر ضروری و تکراری. اگر حرف جالبی دارند حرفشون توی گلومون، آره منظورم روی چشممونه. تولید دروغ از مضرترین تولیدات به حال جامعه است واقعا. بعضیا دونسته و ندونسته حرف تایید نشده ای رو میگیرن و منتشر میکنن. دروغ یا راست، همین که براشون جالبه دوست دارن پخش کنن، چه بسا باهاش تفریح میکنن. واقعا تولید دروغ بد رفتار و صفتیه به خدا. امسال تصمیم بگیریم دروغ تولید نکنیم، امسال تولید دود نکنیم، بریم معاینه فنی ماشینمونو بگیریم، از این جنس و مشابه اونها رو که مضرن تولید نکنیم و همین زحمت و تلاش و توانو بذاریم برای تولیداتی که به حال همه و مملکت مفید و سودمنده. اینجور کمک کردیم به تولید. تولید زیاد بشه اشتغال هم درست میشه، زیاد میشه اشتغال، زیاد بشه تولید زیاد میشه و همینجور این چرخه میچرخه. اینجا نیم سباست، شما هم شنوندگان برنامه نیم سبا هستید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان ارجمند رو و دوستان خوب نیم سبا رو به خداوند رحیم و رحمان و بزرگ می‌سپارم.
دو نیم سبا با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام به شما شنوندگان ارجمند همراهان رادیو سبا
با 2.5 سوا در خدمت شما ایم و مجموعه ای از حکایات، احادیث و روایات. ضمن تسلیت این ایام دعوت میکنم با ما همراه باشید.